الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين خدمت دوستان عزيز عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و توفیقات رو زفزون موضوعی که میخوام خدمتون عرض کنیم بحث شبهاتی است که درباره این ویروس کرونا در جامعه مطرح میشه و در واقع شبهاتی که به نوعی به دین طعنه میزنه و در تقابل و تعارض و در تضاد با دین. من تا قبلش دست مقدمه را عرض میکنم. مقدمه اول این که توجه داشته باشید القاء شبهه به معنای خراب کردن، ویران کردن، نه تخصص لازم داره، نه هزینه چندانی داره، نه زحمت چندانی داره. مثلا الان که دیگه با این تکنولوژی و فضای مجازی خیلی راحت یه آدم بی‌سواد میتونه هزاران شبهه رو در مقیاس خیلی وسیعی نشر بده، منتشر بکنه در سایت ها، گروه های اجتماعی، نمیدونم در کانال های مختلف. خیلی کار خیلی ساده است که بخوام، اما اصلاح کردن، پاک کردن و دفع شبهه دیگه به این سادگی نیست، چون پاسخ به شبهه در واقع ساختنه. شما بخواید یه شهر رو ناامنش کنید، امنیت رو خراب کنید، کافی چند تا تیم، مثلا 20 تیم 3 نفره تشکیل بشن، در عرض چند دقیقه آنچنان شهر ناامن میشه که هیچ جرأت نمی‌کنه دستشویی بره تو خونه‌اش. اما بخواید امنیت برقرار بکنید، وقت دیگه ده ها برابر این تعداد نیروی انسانی لازم هست، متخصص لازمه، تجهیزات و تشکیلات و رقم خیلی بالایی. یه ساختمان بخواید خراب بشه، ساختمان 20 طبقه، یه بور دیزل تکونش میده خراب میشه، چند تا دینامیت کار میذارن، یه بچه اون کلید رو میزنه، بعد از چند لحظه ساختمان تل خاک میشه. اما برای ساختنش اینجوری نیست. برای ساختنش ده ها متخصص، کارشناس در زمین های مختلف، بنا و نمیدونم گچکار و خدمت شما عرض کنم که موزاییک کار و برقکش و رولکش و همینطور معمار و مهندس و تازه علاوه بر همین ها وقت خیلی زیادی میخواد و هزینه بسیار بالایی میخواد. اینجوریست که خیلی راحت با شبهه ذهن مردم رو خراب میکنن، ولی آباد کردنش کار بسیار دشواریست. نکته دوم که عرض میکنم اینه که هر شبهه ای در واقع نوع استدلال توش هست. یعنی یه سغرا کبرا میچینن و از لابلای اون سغرا کبرا نتیجه خودشون میگیرن. برای پاسخ به شبهه ما باید اول این سغرا کبرا رو با دقت بشنویم، ببینیم و یقین داشته باشیم که مقدمات این استدلال ها مقدمات معیوب و باطلی است. مثلا فرض کنید همین خود به تو همین شبهه کرونا که بعدن عرض خواهیم کرد، یک نوع تقابل بین دین و علم رو برقرار میکنن. گویی که هر جا علم باشه دین دیگه حضور نداره، این دین خلاف ضد علمه، هر جا هم علم باشه دین فرار میکنه. این دقیقا اینها مثل جنو بسم الله میمونن. مثلا با این مقدمه، با این کبرای کلی، بعد میرن سراغ شبهاتی که القا میکنن. خب کسی که میخواد پاسخ به شبهه بده فورا باید این مقدمات رو بفهمه و مقدمات رو از بین ببره که شما چی دارید میگید، کدام دین، کدام مذهب، کی گفته با علم مخالفه، کدوم علم. این هم یک نکته به عنوان مقدمه. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که در واقع پاسخ به شبهه و حضور تو این صحنه ها، ما چه بخواهیم چه نخواهیم، یک جنگ و یک درگیری و یک نزاست. یه وقتی که انسان همیشه حالت انفعال داره، حالت دفاعی به خودش میگیره، خب دشمن مرتب هی هنوز پاسخی شبه رو ندید، ده تا دیگه شبه پمپاژ میکنه، از این شاخ میبر اون شاخ، از اون شاخ همه جا رو ویران میکنه، همه ذهنها رو خراب میکنه. هنوز شما یک جا رو آباد نکردید که کلی وقت میخواد، کلی زحمت داره، و ده جا دیگه خراب کرده. اینجا باید اولا کنترلش کرد، بیم صبر کن، بذار این یک جا آباد بشه، این مسئله حل بشه، بعد بریم سراغ مسئله دیگه. نباید اجازه بدیم که او از این شاخه به اون شاخه بپره و باید نقطه تمرکز رو محکم نگه داریم و باید تحدید مسئله بکنیم، اون شبهه رو محدودش کنیم مشخص با تعریف منضبط، بعد پاسخ بگیم. و دوم این که باید در هر پاسخی که ما میدیم حتما حالت تهاجمی هم توش باشه، صرف حالت دفاعی نباشه، صرف حالت انفعالی نباشه، فعال برخورد کنیم. وقتی که بر اساس مرام ماتریالیسم، بر اساس مرام لیبرالیسم یه شبهه مطرح میشه، یه مسیحی شبهه مطرح میکنه، یک مثلا زرتشتی شبهه مطرح میکنه، یا نه یک ملحد یک شبهه مطرح میکنه، بلافاصله ما هم حمله بکنیم. یعنی به ازای هر پاسخ حتما یک تهاجمی هم دنبالش باشه که اون فرصت این که بخواد حالا حملات بعدی رو بخواد انجام بده رو نداشته باشه. این هم نکته سوم، که این نکته مهمی است که ما غالبا کسانی که پاسخ خوب باشن فقط حالت دفاعی دارن، مثل کسی که بهش سنگ پرانی میکنن، اون فقط جا خالی میده که سنگ به سر و صورتش نخوره. حتما باید اونم یک حمله بکنه که اونا فرصت سنگ پرانی بعدی رو نداشته باشن. نکته بعد این که گاهی از احساسات سوء استفاده میشه و ما حتما باید در این زمینه حواسمون جمع کنیم که اون جنبه های احساسی رو از جنبه های علمی و منطقی کاملا تفکیک بکنیم که سرمون کلاه نره. خب با این مقدمه که عرض کردم، این شبهه مطرح میشه که یک بیماری، یک بلایی، حالا بلای آسمانی یک احتمال هست، بلای زمینی احتمال دیگری هست، اینکه این بلا رو خدا خواسته که نازل بکنه یا ساخته دست بشره، که همین هم خودش همین دوگانه هم درست نیست. این یعنی که ما کارها رو تقسیم کنیم، برخی از کارها به حساب خدا بذاریم که بشر دیگه اونجا دخالت نداره، بعضی از کارها هم به حساب بشر بذاریم که خدا دخالت نداره. این عین شرکه. اگه گفتیم که این شبهه دستساز بشره یا خود خدا این کار انجام داده، یعنی ما افعال عالم رو دو بخش تقسیم کردیم، فعل خدا یکی، فعل بنده یکی. خب این با توحید افعالی کاملا متضاده، یعنی که مثلا ما در اداره عالم، در مدیریت عالم، در تدبیر عالم برای خدا شریک قرار دادیم و این شرک خیلی روشن است. به هر حال یه چنین بلای الان مطرح شده، یه چنین بلای نازل شده، یه ویروسیست که خیلی هم ویروس عجیبیست که حالا هم سابقه هست که بخواد اینجوری هوشیارانه هی رنگ عوض کنه، هی خاصیتش تغییر بکنه، هر روزی یه نکته ازش آشکار میشه. خب جایگاه دین اینجا کجاست؟ کارکرد دین در رابطه با این بلا چیه؟ تحلیل و تفسیر دین چیه؟ آیا دین مداران میگن که ما در دین توسل داریم، توکل داریم، صدقه داریم، احسان داریم، نمیدونم دعا داریم، راه اینه دیگه، پزشکی و بهداشت و نمیدونم این حرفا بذارید کنار، ما راهمون دعاست و مسجد و زیارت و چیزی از این قبیل. از اون طرف دانشمندان هم میگن که حرفا چیه؟ اینا که درد یه درمان، یه ویروسی است که وجود داره، حالا شما با دعا کردن چیکار میتونید کنید؟ این ویروس واکسن میخواد، درمان، دارو میخواد. این همون تقابلی است که عرض کردم که شبهه‌گرها دوست دارن که این تقابل رو برقرار بکنن، که بگن دین یک مسیر داره میره، اگر تقابل هم نباشه تغایر هست، دین از یه طرف داره میره، علم از یه طرف دیگه داره میره، هر کدام راه خودشونو دارن میرن، هر کدام با متد خودشون با این مسئله برخورد میکنن و هیچ کدام دیگری رو قبول نداره. خب اگه این باشه اونا به هدفشون رسیدن، این که بگن که خب حالا دوره دین مداری دین گذشته، همون حرفی که ماکس وبر مثلا یا از کنم که اگوست کونت و اندیشمندان از این قبیل، چرا شاید بعضیشون سه قرنم از تاریخ اندیشون گذشته، پوزیتیویسم و اندیش های از این قبیل که چند قرنم از زمانشون گذشته، به همون نتیجه میرسن که اونا رسیدن. اونا میگفتن که دین مثلا معلول جهل بشره، چون بشر تفسیری از حوادث اطراف خودش نداشت، نمیدونست چرا رعد و برق میاد، چرا سرما، چرا گرما، چرا بیماری، چرا مرگ و میر، اما رو به حساب یک موجود موهوم به نام خدا گذاشت. بعد که علم پیشرفت کرد و اومد برای اینها تفسیر ارائه کرد، دیگه جایی برای دین باقی نمون. این حرف جدید نیست، عرض کردم این حرف مال چند قرن پیشه. خب اگه این تقابل ایجاد شد، در واقع ما تو همین مسیر تو همون از خود دامی وارد شدیم که اون ملحدین و زنادقه و ماتریالیستا میخواستن، در حالی که از نظر اسلام اینجوری نیست. تأکید و جدیتی که اسلام در رابطه با دین، در رابطه با علم داره، در هیچ مکتبی وجود نداره. حتی مکتب‌هایی که خودشون به ظاهر میگن ما طرفدار علم هستیم، به اندازه اسلام تأکید راجع به علم و راجع به از کنم دانش اینها ندارن. همین علم تجربی ها که قرآن فرماید، پیامبر میفرماید اطلب العلم ولو بالسین، در چین که علم توحید نبود، که علم توحید تو مدینه پیش پیغمبر بود. همین علم تجربی اگر شده تا چین سفر کنید برید که اونجا همین علوم تجربی رو یاد بگیرید. اطلب العلم من المهد الاله، هیچ حد تاریخی براش متصور نیست، هیچ حد جغرافیایی براش متصور نیست. العلم ظلت المؤمن یا الحکمت ظلت المؤمن، اینما وجده های اخذها، هر جا ببینه میگیره. عرض کنم خذ الحکمه یا خذ العلم ولو من اهل شرک و نفاق، علم رو بگیر. علم گم شده مؤمنه، هر جا گیرش بیاره میگیره، مگه دست مشرک باشه دست منافق باشه فرق نمیکنه. این نگاهی که اسلام به علم داره، ما صدها روایت داریم. دوستان کتاب منیت المرید رو همون مقدمه ابتداش رو که مرحوم شهید ثانی اونجا از طریق فریقین ده ها روایت نقل کرده راجع به فضیلت علم یا همین اصول کافی. اصول کافی بعد از کتاب العقل و الجهل، کتاب فضل علم هست. ببینید چه روایت نابی با سند بسیار عالی راجع به علم، که عالم ینتفع بعلم افضل من 70,000 عابد، و از این دست باید خیلی زیاد داریم که اگه بخواد مطرح بشه. خب دینی که انقدر طرفدار دین، طرفدار علمه، ما در تو این دین بخوایم در مقابل علم تقابل ایجاد بکنیم. برای اینکه این اتفاق نیفته، دوستان باید با متدولوژی که خودش یک شاخه از شاخه‌های علم هست، یک شاخه از شاخه اپیستمولوژی است. اپیستمولوژی یا معرفت شناسی، شناخت شناسی، خودش شاخه بسیار وسیعی است. یکی از شاخه های همین اپیستمولوژی متدولوژی است، روش شناسی علوم، که ما با روش های علوم آشنا باشیم، با طبقات علوم، اصناف علوم و با اون عرض کنم که راه های تقسیم بندی علوم آشنا باشیم. علوم رو چطور میشه طبقه بندی کرد؟ با موضوعشون، با متدشون، با غایتشون، با مسائلشون، چطور میشه طبقه بندی بکنه؟ اگه این طبقه بندی رو فهمیدیم، دیگه سر ما کلاه نمیره که بعضیا خیال کنن که یا راه حس یا راه عقل، هر دو موضوعشون فرق میکنه. آنچه عقل میفهمه حس نمیفهمه، آنچه که حس میفهمه عقل نمیفهمه. عقل کلیات رو میفهمه و مفاهیم رو که علم اصلا نمیفهمه. علم جزئیات رو میفهمه و مصادیق رو که عقل نمیفهمه. دو تا رسالت کاملا مجزا. اگه این چیزا رو انسان بلد بود و آشنا بود که طرف داره چیکار میکنه، بهش میگه خب شما چی دارید میگید؟ راه‌های شناخت، منابع شناخت، ابزار شناخت برای انسان چهار تاست. اینا با هم تعارضی ندارن. آیا عقل یافته حس رو قبول نداره؟ چرا قبول نداره؟ قبول داره. آیا حواس یافته های عقل رو قبول ندارن؟ ورود ندارن، نمیفهمه که بخواد قبول داشته بشن داشته بشه. آیا مذهب، وحی یافته عقل رو قبول نداره؟ کی گفته قبول نداره؟ اصل مذهب بر مبنای عقله. چرا شما تعارض ایجاد میکنید بین این راه های معرفت؟ نه، مذهب و وحی یک راه برای شناخت، کشف و شهود و فطرت و دل یک راهه، عقل یک راهه، حس هم یک راهه. هر کدام هم متد خاصی دارن، هر کدام موضوعات خاصی دارن و هر کدام نتیجه خاصی دارن. همشون هم با هم میشن علم، هیچ تعارضی هم با هم ندارن. خب این نکته اول شد که اونا تلاش میکنن که بیان بین یافته های آموزه های دین و یافته های علوم تجربی تعارض ایجاد بکنن، در حالی که این اینجوری نیست. ما باشیم قرآن، ما باشیم و روایات، میبینیم که همین راه حس رو کاملا قبول کرده و ترویج کرده. شما تو نهج بلاغه فراوان میبینید، تو قرآن فراوان میبینید، و اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، از شکم مادرتون خارج شدید، به دنیا آمدید، هیچ چی نمیدونستید، و جعل لکم السمع والابصار والافئده، خداوند ابزار شناخت برای شما قرار داد. چی قرار داد؟ چشم و گوش و عقل، حواس ابزار شناختن. من فقط حسن فقط علمن، هر کسی یک حس از دست بده شاخه علوم از دست داده. کسی مثلا نابینا باشه دیگه تصوری از رنگ ها نداره، نمیتونه رنگ ها رو بشناسه، تصوری اصلا از رنگ نداره. طبیعیه که چرا ما باید بین اینها تقابل ایجاد بکنیم؟ بله، یه وقت ماهیم و کلیسا، اونم کلیسای قرون وسطا. بله خب اونا آموزه های منحرف و محدودی که داشتن و اون تسلب و تجمدی که بر آموزه های خودشون داشتن که خلاف علم بود، یه تعارضی بین علم و کلیسا بود. اما چه ربطی به اسلام داره؟ اونا دادگاه های انگیزاسیون داشتن، اونها علما رو محاکمه میکردن، گالر رو محاکمش کردن، تو چرا میگی زمین گرده؟ خب این از طریق علم رسیده به این که زمین مسطح نیست، زمین گرده، محاکمش میکنن و تهدید به سوختن که اگه بر نگردی از این نظرت خواهی سوخت. اونم بیچاره از ترس گفت بله حق با شماست، که گفته زمین گرده، نه زمین مسطح است. همزمان که میگفت حق با شماست من اشتباه کردم، پا میزد به زمین، میگفت تو نگران نباش تو گردی. این تعارض بین کلیسا و علم بوده. بعد هم اون دوره رنسانس اومد و حوادثی که رخ داد و بلاهایی که سر جوامع بشری اومد. اصل این که باید علم مورد توجه قرار بگیره، این خوب بود. من الان فرصت ندارم که بخوام در این باره در تاریخچه علم در غرب و اسلام برای شما صحبت کنم. از خونم که همون کسی که تاریخچه علوم رو نوشته، فرانسیس بیکن، ایشون تاریخچه علم در اروپا رو به نحو وحشتناک و خفقان باری ذکر میکنه. عده از کشیش ها یه همایشی تشکیل داده بودن، عده زیادی توی یک مجمعی، و موضوع برشون این بود تعداد دندان های اسب چند تاست. 13 روز این همایش طول کشید، اینا به سر و کول هم زدن، با هم بحث کردن، آخر به نتیجه نرسیدن. دارم حرف فرانسیس بیکن رو از تاریخ علمش خدمتتون عرض میکنم. یک کشیش جوان اومد گفت بابا ما 13 روزی که روی این مسئله داریم بحث میکنیم، خب اون اسبایی که تو باغچه دارم میچرن اون پایین، بریم از اونها دندوناشون بشمریم ببینیم چند تاست. ریختن به سرش مفصل کتکش زدن، گفتن که حرفایی میزنه که توی متون مقدس نیست، شیطان درش حلول کرده، باید انقدر کتکش بزنیم که شیطان از پوستش بره بیرون. این حرف در غرب بوده، اما در اسلام 500-600 سال قبل از این واقعه ما عرض کنم که ابو ریحان بیرونی رو داریم که شاگرد امام صادق علیه السلام، که عیناً متد علمی رو به کار میگرفت، متد تجربی رو به کار میگرفت ابو ریحان. ما که اینجوری نبودیم که عرض کنم که ما از روزی که اسلام به وجود اومده راه علم رو کاملا تایید کرد. به هر حال یک مطلب این، البته این بحث مفصل میخواد، منم فرصت ندارم. یک شبهه اینه که تلاش میکنن که تقابل ایجاد کنن بین علم و دین، در حالی که ما هیچ گزاره‌ای در دین نداریم که خلاف عقل مسلم باشه یا خلاف علم قطعی باشه. ها، علم یه وقت تئوریه، یه وقت فرضیه، یه وقت علمی است که ثابت نشده، بعدم هر روز نظرشو عوض میکنه، اون موضوع بحث نیست. اما علمی که واقعا علم باشه، مگه میشه که دین با علم مخالف باشه؟ علم در واقع هست و نیست رو میگه. آیا میشه که علم رنگ ایدئولوژی به خودش بگیره؟ مثلا بگیم که اسلام با این شاخه علوم موافقه، با این شاخه علوم مخالفه. مثلا بگیم که با دو تا چهار تا موافقه اما با اصل اقلیدوس مثلا مخالفه. یعنی چه؟ بحث هست و نیست دیگه. اگه هست که دینم قبول دار، اگه هم نیستن که خب نیست دیگه. این یک مطلب. خلاصه مطلب این شد که شبهه‌گرها تلاش میکنن که بین آموزه های دین و گزاره های علم و یافته های علم تعارض ایجاد بکنن. ما باید حواسمون جمع کنیم و بگیم نه، اینجوری نیست. اگه اینجوری شد، خب نظر اسلام راجع به این حرفایی که پزشکا میگن، راجع به اینکه بهداشت میگه، اینا چیه؟ 100% موافقه. میگه واجبه که مراعات بکنید. این رهبر معظم انقلاب ما، این مراجع تقلید ما، همه گفتن باید این کارو کرد. و دو، چرا شما علل و اسباب ایجاد پدیده ها رو فقط علل مادی میگیرید؟ این اندیشه مادی گرایی اشتباه است. بله، ما دارو رو قبول داریم، اثر دارو رو قبول داریم، ما پزشکی رو قبول داریم، فهم پزشک رو قبول داریم، اما آیا فقط علت بیماری میکروب و ویروس و علت درمانش فقط داروست یا نه؟ ما در کنار علتهای مادی که قبول داریم، علتهای غیر مادی هم داریم. کسانی که توی اندیشه ماتریالیستی حبسند، فکر میکنن که فقط عالم همین ماده هست، تمام شد، این ماورای ماده وجود نداره. ماها که قائل ماورای ماده هستیم، میگیم نه خیر، علاوه بر این که این ماده هست و این قوانین درسته، در جای خودش قوانین علمی اگر ثابت شده باشه درسته، ما در کنار این قوانین و در کنار این سنت ها و در کنار این علت ها، ما علت های غیر مادی هم داریم. دعا میشون علت غیر مادی، هیچ منافاتی هم با دارو و درمان نداره. همونطور که پزشکی و درمان و دارو بیماری رو شفا میده که میده، سوره حمد هم شفا میده. امام صادق فرمودن اگر فاتحه کتاب رو 70 بار بر مرده خوندید زنده شد، تعجب نکنید. اینا با هم تعارضی ندارن. بگیم یا دارو یا دعا، پاسخ چی؟ هر دو. این اصل نکته هست که ما تو دامی که اونها گذاشتن نیفتیم. ما تعارض بین دارو و دعا ایجاد نکنیم، بین توسل به امام رضا و مراجعه به پزشک تعارض نبینیم. بگیم یا توسل به امام رضا، پس باید حرم باز بشه، پزشک هم کاره نیست، دارو هم کاره نیست، یا پزشک و دارو دیگه امام رضا اون دیگه اینجوری نیست. دوتا در عرض همن، با همن. بله، قدرت علل و اسباب مادی محدوده. دارو به یه جایی میرسه که پزشک میگه دیگه من قدرتم نمیرسه، این بیماری پیشرفت کرده، دیگه هم قابل درمان نیست، بی خود بودم خرج نکن برو، یه ما دیگه بیشتر زنده نیست، تمامه. اما دعا اینجوری نیست، توسل اینجوری نیست. امام رضا میتونه مرده رو زنده بکنه، این درسته، اما دارو و پزشک این قدرت رو ندارن. ولی با هم تعارضی هم ندارن که بگیم یا دارو یا پزشک، یا درمان یا دارو یا دعا، یا امام رضا یا پزشک، نخیر هر دوشون. هر دو چرا؟ چون عقل حکم میکنه و دین طرفدار عقله. هر دو چرا؟ چون وجدان و علم حکم میکنه. بنابراین این تعارض رو ما باید کلن کنار بذاریم. و اگر دوستان یه جدولی رو ترسیم بکنن که این جدول مثل جدول ضرب، گزاره های قطعی علم و گزاره های تو اون ستون افقی، گزاره های قطعی علم و گزاره های ظنی علم رو قرار بدن، تو اون ستون عمودیش گزاره های قطعی دین و گزاره های ظنی دین رو قرار بدن. همین جدول رو با عرض کنم که عقل هم تنظیم بکنن، یعنی گزاره های قطعی عقل رو در ستون افقی قرار بدن، گزاره های قطعی دین رو در ستون عمودی قرار بدن. بعد اونجایی که محل تلاقی و تعارض بین گزارهای قطعی دین و گزارهای قطعی عقل، هرگز تعارضی وجود نداره، 100% با هم منطبقن. ولی وقت گزاره قطعی دین و گزاره ظنی، مثلا علم یا عقل، خب مقدم هم گزاره قطعی دینه. یا گزاره قطعی عقل، گزاره ظنی دینه، خب معلومه که تقدم با همون گزاره قطعی عقله. تعارض ما پیدا نخواهید کرد مگر در اون گزاره های ظنی، یعنی گزاره ظنی دین با گزاره ظنی عقل یا علم. اونجا اگه تعارض باشه، در نظر متوقف میشیم، در عمل احتیاط میکنیم، به حرف دین گوش میکنیم، تمام. اگه این جدل درست تنظیم بکنید، دیگه مشکلی باقی نخواهد ماند. خب یه مطلب حل شد. خلاصش این شد که شبهگرها میخوان که بین دین و علم تقابل ایجاد بکنن و ما باید با زرنگی بگیم که نه، دین هیچ تعارضی با عقل و با علم نداره. بله، ممکنه شما در یافتای علمیتون اشتباه کرده باشید، ممکن اون گزاره های ظنی دین مورد قبول نباشه، اما اگر گزاره قطعی دین باشه، 100% با علم و عقل موافقه. کل محاکمه به العقل حکمه به الشر، و برعکس، یا کل محاکمه به الشر حکمه به العقل. این که دیگه قطعی است. اصلا کل شر رو ما از طریق عقل به دست میاریم دیگه. عقلی که میگه شر هست، عقلی که میگه خدا هست، عقلی که میگه خدا راست میگه، تا غیر صورت دیگه شرعی باقی نمیمونه. که مطلب بعدی که اینجا مسئله بسیار مهمی است، اینه که این سوال مطرح میشه که حالا این کار بشره یا کار خداست؟ پاسخ اینه که اصلا فعالیت خدا در عرض فعالیت غیر خدا که نیست، چه دستساز بشر باشه، چه نه علل و اسباب غیر ارادی داشته باشه، علل و اسباب طبیعی داشته باشه، یا علل و اسباب ماوراء طبیعی داشته باشه، اینا همه در طول فعالیت خداست. پس اینجوری که ما کارا رو تقسیم بکنیم، بخشی به حساب خدا بذاریم، بخشی به حساب مثلا مردم یا میکروب، یا نه، در اون افقی که فعالیت خداست، فاعلی وجود نداره. در افقهای پایین‌تر که شما میاد میبینید فرشته‌ها حضور دارن، مدبرات امر هستن. پایین‌تر میاد میبینید ماده حضور داره، ویروس پیدا میشه، نمیدونم دارو پیدا میشه، درمان پیدا میشه. همه اینها به اراده خدا کار میکنن. خالق همه اینها خداست، تأثیر همه اینها هم از خداست. هرگاه هم که خدا نخواست، از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی مینمود. این همون امر بین الامرینه. نه این که بگیم که انسان مجبوره که میکروب رو بسازه، نه این که بگیم که اصلا انسان نقشی نداره. انسان اختیار داره، با اختیار خودش میتونه میکروب درست کنه، ویروس درست کنه. اما خدا بهش دستور داده تشریعاً نخیر. خدا عذابش میکنه، بله. چرا؟ چون خلاف دستور تشریع خدا عمل کرده. اما میتونه ارادش تکفیناً بر اراده خدا غلبه بکنه؟ هرگز. اگر خداوند تکفیناً اراده بکنه که این ویروس کاری نباشه، فوراً نابود میشه. اما خدا این اراده رو نداره، سنت خدا این نیست. سنت خدا اینه که نظام اسباب و مسببات باشه، علل و معالیل. ویروس میشه علت بیماری، دارو میشه علت درمان. این سنت خداست که حاکم بر این عالم هست. اما آیا میشه که ما بگیم که ویروس کار خداست یا کار بشر؟ این سوال غلطه. شما خدا را آوردیم در عرض بشر قرار دادیم. نه، اونجایی که خدا هست دیگه مؤثری نیست. لا مؤثر فی الوجود الا الله. جایی که پایین تر میایم، بله، علل و اسباب مادی هست، معنوی هست که اشاره کردم. این هم یک نکته که باید حواسمون رو جمع بکنیم که اینجا هم باز تو این دام هم نیفتیم که بگیم خدا خواسته، میگن خب پس دیگه کسی مقصر نیست، شما چرا آمریکا رو مقصر می‌بینید، چرا اینا دیگه رو مقصر؟ بگیم آمریکا ساخته، میگن خب پس قدرت آمریکا از قدرت خدا بیشتره. خدا نخواست، آمریکا خواست و اراده آمریکا و اراده خدا غلبه کرد. اینجا اون سر بزنگاهی که باید حواسمون رو جمع کنیم که تو این دام نیفتیم. مطلب دیگه ای که گرچه اشاره کردم باز اینجا مطرح میشه، اینه که حالا ما چیکار کنیم؟ دستور شرع چیه؟ ما به این دستور عملها، به قول خودشون پروتکل های بهداشتی بی‌اعتنایی بکنیم، اعتنا نکنیم و توجه نکنیم، بریم مثل سابق تو مسجد هیاتمون رو بگیریم، نمیدونم خرجمون رو بدیم و مجالسمون برقرار بکنیم، یا نه اون پروتکل‌های بهداشتی رو مراعات بکنیم، فاصله اجتماعی رو مراعات بکنیم، در حد توانمون مثلا ماسک بزنیم، نمیدونم دستمون رو با آب صابون بشوریم، چیزی از این قبیل. کدام یکی پاسخ هر دو؟ خود شهر دستور میده این کارا رو بکنید و گاهی میگه واجبه، و اگر نکردید و باعث ضرر به دیگران شدید شما ضامنید، اون حق الناس به گردن شما میاد. چرا شما میخواهید که اینها رو از هم جدا بکنید؟ خود همین شهر دستور میده که انسان حق نداره به دیگران ضرر بزنه. فرقی بین این نیست که انسان ویروس کرونا رو بخواد تو جامعه منتشر بکنه یا اینکه چاقو بگیره بزنه تو شکم مردم. آیا اونو شهر اجازه میده؟ یا اینکه فرض بفرمایید هوای یک فضای بس رو آلوده بکنه، اونجا حرام حق الناس ایجاد میشه، اینجا هم حرام حق الناس ایجاد میشه؟ کی گفته؟ خدا گفته، شهر گفته. این هم یک مطلب که باید توجه بشه، که تلاش کردن و میکنن هنوز که بگن که دینداران متدینین میگن به این حرفا گوش نکنید. اگر هوشیاری رهبر معظم انقلاب ما نبود، و اگر هوشیاری مراجع تقلیم نبود، و اگر اون درک صحیح از قضایا نبود، دام بسیار خطرناکی بود. این دام بلایی است که سر کلیسا آوردن و کلیسا رو برای همیشه از صحنه خارج کردن. بلایی سر کلیسا آوردن که حالا کلیسا دیگه شده همون محدوده اون ساختمان و هیچ تأثیر، هیچ دخالتی در جامعه نداره. همین بلا رو سر اسلام قسم بیارن. اتفاقا بعضی از اون کشفهم‌های متظاهر به دین یا دینداران به تعبیر روایات از کنم که جاهل متنسک که فرمود که انکسر از ظهری اثنان، دو گروه کمر منو شکستن، عالم متحتک و جاهل متنسک، یکی عالم بد اخلاق و پرت در، یکی هم جاهل مقدس معاب. حالا یسد و ناس ان علمهی به تحتکه و حالا یسد و ناس ان نسکی به جهله. این عالم بد اخلاق مردم رو به خاطر پرده دری و بد اخلاقیش از دین و از روحانیت بیزار میکنه، اون جاهل مقدس معاب هم مردم رو از مسجد و محفل و از نسک و از عبادت بیزار میکنه. این هم یک مطلب که باید دقت بشه که ما باز تو این دوگانه غیر منطقی و باطل نیفتیم که به دستور شرع عمل کنیم یا به دستور علم، و هر دو دستور اینا با هم تعارضی نداره. مطلب بعدی که باز اینجا مهمه اینه که خب ما روایت فراوانی داریم که عرض کنم که بلاهایی رو خداوند نازل میکنه، وقتی مردم گناه میکنن خدا هم براشون بلا نازل میکنه، اللهم اغفر لی از ذنوب التي تنزل البلا در دعای کمیل داریم، و روایت فراوان هم در این زمین داریم، بلاهایی که اون گناهانی که این بلا رو نازل میکنه، گناهانی که باعث قحطی میشه، گناهانی که باعث بیماری میشه، گناهانی که باعث